بعد از اینکه اعراب تونستن ایران رو فتح بکنن، احساس کردن به یک منطقه دست پیدا کردن که بهشت برین اونهاست. خیلی زود هم تونستن به اقصا نقاط ایران نفوذ کنن و پایگاه‌های قدرت خودشون رو مستحکم بکنن. ولی رفته رفته با گذشت زمان اعراب فهمیدن که این منطقه قرار نیست بهشت برین اونها باشه. کم کم متوجه شدن که کل فلات ایران مثل یک گسل زلزله میمونه که هر آن احتمال داره امپراتوری اونها رو در خودش محو کنه. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب بابک خرمدین دلاور آذربایجانه، نوشته سعید نفیسی. اطلاعات کتاب رو در توضیحات خدمتتون میذارم. یه کانال تلگرام هم زدیم، اطلاعات کانال تلگرام و اینستاگرام هم در توضیحات هست. اگر دوست داشتید در اونجا هم میتونید ما رو دنبال بکنید. بریم به سراغ زندگی بابک خرمدین. در مورد زندگی بابک خرمدین روایت ها خیلی زیاده. تقریبا از بعد از مرگ بابک خرمدین خیلی از اعراب دست به قلم شدن و شروع به نوشتن زندگی نامه بابک خرمدین کردن. زندگی نامه های بسیار ضد و نقیض و پر از اخبار دروغ. این زندگی نامه ها معمولا پر بود از کلمات ناهنجار، پر بود از کینه توزی، چندان اعتبار تاریخی نداشت. اما بعد از مدتی فردی به اسم واقد ابن عمرو تمیمی دست به یک نوشتاری میزنه. یک کتابی مینویسه به اسم بابک نامه و حالا از دل این کتاب یک سری نورهای حقیقت داره میتابه و تازه میشه به زندگی بابک پی برد. یک مقدار اون کینه ورزی ها رو گذاشتن کنار و کم کم به زندگی نامه خود بابک خرمدین و اوضاع احوال سیاسی و شرایط اون موقع عباسیان داره میپردازه. از کجا میدونیم که این کتاب نوشته شده؟ چون اصل این کتاب الان در دسترس نیست. از اونجا که چند سال بعد، سالها بعد، فردی به اسم ابن ندیم در کتاب الفهرست این کتاب رو مرجع قرار میده و در اونجا دوباره از بابک یاد میکنه و شروع به نوشتن در مورد بابک میکنه. اگر میخواید به چالش های زندگی نامه های مختلف در مورد بابک خرمدین پی ببرید، پیشنهاد میکنم کتاب دو قرن سکوت زرین کوب رو حتما مطالعه بکنید. در این کتاب دقیقا این منابع رو اومده با هم دیگه مقایسه کرده که چطور بعضی از منابع کینه ورزی دارن و چطور بعضی از منابع، هرچند که شاید رابطه خوبی هم با بابک نداشته باشن، ولی به سمت حقیقت دارن رهنمود میکنن آدم رو. یک مقدار داره واقعیت ها رو میگه. تو اون کتاب این قضیه رو به چالش کشیده. به گزارش مورخین، بابک خرمدین از پدری به اسم مرداس و مادری به اسم ماهرو در روستای بلال‌آباد در اردبیل امروزی به دنیا میاد. پدرش رو خیلی زود از دست میده و توسط مادر بزرگ میشه. گویا یک برادری هم داشت به اسم عبدالله. عبدالله رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید. رفته رفته به داستان عبدالله هم میپردازیم. بابک در همون روستا کار میکرد. منطقه کشاورزی بود. اکثر افراد اون منطقه کشاورز بودن. فرد گمنامی هم بود. هنوز با خیلی از اوضاع احوال سیاسی ایران و عباسیان آشنا نشده بود، تا اینکه یک روزی فردی به اسم جاویدان ابن شهرک از اون منطقه عبور میکنه. جاویدان ابن شهرک یکی از رهبران جنبش خرمدینان بود. جنبش های مختلفی کلن در اقصا نقاط ایران شکل گرفته بود. همه این جنبش ها هم بر ضد حکومت عباسیان بود. از همون اول ورود اعراب به ایران خیلی از ایرانی ها به دین اسلام هم حتی گرایش پیدا کرده بودن، ولی به هیچ عنوان نمیتونستن اعراب رو در خاک خودشون تحمل بکنن. جنبش های مختلفی شکل گرفت. معروف ترینشون جنبش ابو مسلم خراسانی بود، سیاه جامگان. ما این جنبش هایی که الان دارم میگم و بعدن مفصل تر راجع به همشون صحبت میکنیم، فقط میخوایم ببینیم که این جنبش ها چطوری دست به دست هم دادن و به دست بابک رسیده بود. جنبش ابو مسلم بود که ضربه مهلکی رو به بنی امیه وارد کرده بود. بعد از ابو مسلم هم جنبش ابن مقنع بود، جنبش سفید جامگان، در مورد این هم ما بعداً یه برنامه ارائه میدیم. جنبش ابن مقنع بودش که اون هم ضربات مهلکی رو به عباسیان وارد کرده بود، ولی همچنان این جنبش ها ادامه دار بودن. میگیم این فلات ایران تبدیل به یک منطقه خطر برای حکومت اعراب شده بود. خرمدینان هم اون زمان بودن و این مسیر رو داشتن ادامه میدادن. گفتیم فردی به اسم جاویدان ابن شهرک پاش به محل زندگی بابک خرمدین باز میشه. داشت با خدم و حشم خودش با یک کاروان حرکت میکرد که در برف گیر میکنن و به ناچار به این روستا پناه میبرن. بابک بابک خرمدین و مادرش از جاویدان ابن شهرک و افرادش خیلی خوب پذیرایی میکنن، به نوکراشون میرسن، به اسبها میرسن، به علوفه میدن به اسبها، هر کاری که بابک از دستش برمیومد برای جاویدان ابن شهرک و سایر افرادش انجام میده تا اون شب رو به خوبی بتونن سپری بکنن. بعد از این قضیه جاویدان خیلی از بابک خوشش میاد و به مادر بابک میگه که میخوام که بابک یکی از افراد گروه من باشه. اون زمان بابک هم همچنان هیچ اطلاعی نداشت که کلن در بین خرمدینان چه حرکت هایی داره انجام میشه. مادر هم در ابتدا مخالفت میکنه، ولی بعد از یک مدتی با این نظر موافقت میکنه، میگه بابک میتونه بره و پیش جاویدان کار بکنه. جاویدان هم 500 درهم به مادر بابک میده و بابک یکی از افراد جاویدان ابن شهرک میشه. وقتی بابک با خرمدینان آشنا میشه، تازه متوجه میشه که برنامه این گروه چیه. افرادی هستن که قصد دارن دست به یک قیامی بزنن، قیامی بر ضد خلفای عباسی. جاویدان فرد ثروتمندی بود. در ابتدای حضور بابک در دستگاه جاویدان، بابک وظیفش رسیدگی به اموال و ثروت جاویدان بود، ولی کم کم با اعضای گروه هم آشنا میشه، هم با تفکرات اونها خیلی هم قدم و هم جهت میشه با تفکرات اونها، هم میتونه خیلی خوب نفوذ پیدا بکنه در بین سایر اعضای خرمدینان. بعد از یک مدتی جاویدان از دنیا میره. بابک هم که نفوذ خیلی خوبی در بین خرمدینان داشت، تبدیل به رهبر این گروه میشه. همزمان با رهبری بابک در بین خرمدینان، مأمون خلیفه عباسیه و بابک داره خودش رو آماده میکنه تا اولین قیام‌های خودش رو انجام بده. از یک قیام اول اسم بردیم، قیام المقنه، سفید جامگان. خیلی از مورخین قیام بابک رو با قیام المقنه خیلی مشابه میدونن، میگن اینا خیلی به هم دیگه شباهت داره. قیام بابک قیام سرخ جامگانه، پرچمی به رنگ قرمز داشتن. اون قیام هم قیام سفید جامگان بود، ولی تفاوت‌هایی وجود داره. المقنه خودش رو خدا میدونست، خودش رو پیامبر میدونست، در حالی که بابک ادعای خدایی یا پیامبری نکرده بود و خودش رو رهبر یک گروه میدونست. خبر قیام بابک به گوش خلیفه مأمون میرسه و مأمون هم نمیتونه این قضیه رو تحمل بکنه، چون تازه تونسته بود چند تا جنبش و چند تا شورش رو بخوابونه و گفته بود دوباره این قضیه هم میتونه برای ما مشکل ایجاد بکنه. فردی به اسم محمد ابن حمید تایی رو رهسپار شمال غرب ایران میکنه و میگه برو اون جنبش رو بخوابون و برگرد. محمد ابن حمید تایی میره، با بابک درگیر میشه و شکست میخوره. در ادامه مسیر جنگ های زیادی بین عباسیان و بابک تو همون قسمت های شمال غربی و غرب ایران رخ میده. نتیجه همه این جنگ ها هم پیروزی و پیشروی بابک بود. افراد بزرگی از سپاه مأمون مثل یحیی ابن معاذ، عیسی ابن محمد ابن ابی خالد، احمد ابن جنید، محمد ابن حمید طوسی و سایر سرداران عباسی به جنگ با بابک رفتن که هیچ کدوم از اونها نتونستن در مقابل بابک مقاومت کنن. یکی یکی یا کشته شدن یا پا به فرار گذاشتن. در خلال این جنگ ها هم بابک نه تنها اینا رو داره شکست میده، که همین طور هم داره میاد جلوتر، نوار غربی ایران رو گرفته و همین طور داره پیشروی میکنه. میاد جلو، از آذربایجان خارج میشه، به همدان میرسه، همدان رو هم رد میکنه، به قزوین میرسه، همین طور میاد و تا اصفهان رو هم در اختیار خودش میگیره. دیگه تا مرکز ایران پیش رفته بود و این قضیه اصلا خوشایند خلفای عباسی نبود. حالا در دوره المعتصم هستیم. المعتصم خلیفه عباسیان شده، یک نسل رو داره جابجا میکنه. المعتصم هم در ابتدا وارد درگیری‌های نظامی میشه، ولی احساس میکنه که این درگیری‌ها میتونه خیلی براش هزینه بر باشه و خیلی مشکلات ایجاد بکنه. پس تصمیم میگیره دست به یک ترفندی بزنه و بتونه با استفاده از یک ترفند قیام بابک رو هم مثل سایر قیام‌ها خونسا کنه. در ایران همیشه مورد توجه جناح‌های خارجی هم بود. حکومت رومیان با حکومت عباسیان به مشکل خورده بودند و از اون جهت از هر گونه تحولی بر ضد عباسیان استقبال می‌کردند. پس بابک خرم‌دین ناخودآگاه مورد توجه حاکمان روم هم بود و مورد حمایت اونها میتونست قرار بگیره. رابطه دوستی هم با اونها داشت. کلن به نظر میرسه فرد سیاست مداری بود. هم یک رابطه دوستی خارجی داره و هم در داخل تونسته گروه هایی رو دور خودش جمع بکنه که دشمن مشترک داشته باشن. یعنی گروه ها شاید گروه های متفاوتی باشن ولی هدف یکیه. هدف چیه؟ هدف سرنگونی حکومت خلفای عباسیه. اومد چی کار کردش؟ با فردی به اسم مازیار آشنا شد. اگر دوست داشتید ما راجع به قیام مازیار جداگانه میتونیم یه پادکستی ارائه بدیم، چون یک داستانی در حد و اندازه های همین داستان بابک خرم‌دین داره. مازیار در طبرستان بود. طبرستان میشه مازندران امروزی. مازیار هم فردی بود که به هیچ عنوان آروم نمیگرفت و مدام در حال جنگ با عباسیان بود. بابک یک پیمان میبنده با 3 نفر از افرادی که در فلات ایران در حال جنگ با عباسیان بودن. یکی از اونها فردی بود به اسم مازیار. مازیار یک سرداری بود که در شمال در منطقه طبرستان در حال مبارزه بود و طبرستان رو در اختیار خودش داشت. طبرستان میشه مازندران امروزی. با مازیار یک رابطه دوستی برقرار میکنه و دشمن کاملا مشخص بود که کیه. دشمن خلفای عباسی بودن. هدف این بود که عباسیان رو سرنگون بکنن. یک ضلع دیگه این مثلثی که قرار بود تشکیل بشه فردی بود به اسم افشین. افشین با نام کامل خیزر ابن کاووس که میشد پادشاه اشترسنه. اشترسنه هم یه منطقه‌ایه که در تاجیکستان امروزی قرار داره. این 3 نفر یک مثلث خطر بر ضد حکومت خلفای عباسی ایجاد کرده بودند و در اقصا نقاط ایران داشتن جنبش‌هایی رو شکل می‌دادند که برای عباسیان خیلی گرون تموم می‌شد. المعتصم به یه فکری افتاد و گفتش که اینطور نمیشه. باید ضلع‌های این مثلث رو ما دونه دونه حذف کنیم و در نهایت به رأسش که بابک هست برسیم. دیگه داستان قیام‌های بابک داشت طولانی می‌شد. از زمان مأمون وجود داشت به زمان المعتصم هم کشیده شده بود و عباسیان هم ضربات خیلی مهلکی رو از این قیام ها دریافت کرده بودن. حالا دیگه وقتش بود که اونها هم قضیه رو جدی بگیرن. پس با افشین وارد مذاکره میشن. افشین هم به طور کلی یک شخصیت عجیبی داره. شخصیتیه که حتی پادشاهی اشترسنه رو هم با 1000 حرف و حدیث به دست آورده بود. کلی خیانت همیشه تو کارش بود. یک فردی بود که بسیار جاه طلب بود و برای اهداف شخصی خودش دست به هر کاری میزد. درسته که با خلفای عباسی اون لحظه دشمنی داشت ولی خیلی راحت میشد که این دشمنی رو به دوستی تبدیل بکنن. افشین جاه طلب بود. هدفش چی بود؟ به دست آوردن ملک خراسان، به دست آوردن پادشاهی بزرگ. اون زمان هم ملک خراسان یک ملک بزرگی بود. از مازندران شروع میشد، به سیستان میرفت، خود خراسان رو در بر میگرفت، میرفت جلو تا ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، کشورهای مختلفی. اینها همه میشدن ملک خراسان. کسی که ملک خراسان رو داشت در حد یک خلیفه عباسی قدرت داشت. منطقه مهمی بود. ملک خراسان اون زمان در اختیار طاهریان بود. طاهریان هم افرادی بودند که به هیچ عنوان نمیخواستن این موقعیت رو از دست بدن. با همین حیله و نیرنگ معتصم به افشین نزدیک میشه و میگه که ما یه پیشنهادی واسط داریم. ملک خراسان رو بهت میدیم تا هم یه کاری برای ما بکن. به بابک نزدیک شو و بابک رو تسلیم ما بکن. از جنگ ما نمیتونیم کاری پیش ببریم ولی از راه دوستی شاید بشه کارهایی کرد. افشین هم بیدرنگ این پیشنهاد رو قبول میکنه و از در مذاکره با بابک در میاد. افشین و بابک با هم مذاکره میکنن و بابک به خیال اینکه افشین قراره با این فرد دوستی بکنه گول افشین رو میخوره. افشین موفق میشه که حیله خودش رو به کار بندازه. منطقه‌ای که بابک در اون قرار داشت، یعنی منطقه نظامی بابک، منطقه‌ای بود به اسم کلیبر. یک قلعه هم اونجا هست، هنوزم آثارش هست. این منطقه یک منطقه خیلی قدرتمندیه. شرایط جغرافیایی داره که به این راحتی ها نمیشه بهش دسترسی پیدا بکنن. به خاطر همین بابک همیشه پیروز میدان بود، مخصوصا در مقر فرماندهی خودش. خیلی راحت نمیشد که این قلعه رو کسی بخواد فتح بکنه. به همین دلیلم سالیان طولانی تونسته بود که قیام خودش رو پابرجا نگه داره. ولی خب گول افشین رو خورده بود و افشین با یک سپاهیان خیلی زیادی تا مقر فرماندهی بابک پیش رفته بود. اون زمان بابک دیگه فهمیده بود که افشین بابک رو گول زده. هیله به کار برده و قصد داره یک جنگی راه بندازه. قلعه خودش رو مجهز میکنه و آماده نبرد با افشین میشه. افشین هم سپاهیان زیادی رو با خودش آورده بود. بابک در اطراف قلعه خندق‌هایی گذاشته بود و موانع زیادی ایجاد کرده بود. درگیری‌هایی هم شکل گرفته بود که این درگیری‌ها با پیروزی افشین همراه بود. افشین تونسته بود قلعه رو محاصره بکنه. با گذشت زمان موانع رو هم تونست ببره کنار و حتی خندق‌ها رو هم پر بکنه. اینهایی که داریم به این سرعت تعریف می‌کنیم 2 سال طول کشیده بود. 2 سال جنگ بین بابک و افشین در مقر فرماندهی بابک زمان برده بود. ولی درگیری‌ها ادامه داشت. این درگیری‌ها هم اکثراً به نفع جناح افشین پیش می‌رفت. کم کم افشین خودش رو به قلعه نزدیک میکنه، نیروهای افشین به قلعه نزدیک میشن و موفق میشن که قلعه بابک رو در اختیار بگیرن. در اینجا قلعه بابک سقوط میکنه. بابک تا مدت ها مقاومت میکنه ولی دیگه امیدش رو از دست میده. حس میکنه که دیگه ادامه این مبارزه راه به جایی نداره. به افراد میگه که از قلعه خارج بشن. خودش با خانوادش و با چند تا از غلامانش از قلعه خارج میشه و به یک منطقه دیگه میره. بابک 22 سال تموم تونسته بود که قلعه و مقر نظامی خودش رو پابرجا نگه داره. در نهایت هم با حربه و نیرنگ معتصم و افشین این قلعه رو از دست داده بود. شرایط خیلی سختی واسه شده بود، هم واسه اون و هم واسه خانوادش. افشین هم به سایر فرماندهان اطراف اون منطقه گفته بود که هر کسی بتونه بابک رو تسلیم بکنه یک جایزه خیلی خوبی پیش من داره. همچنان به دنبال بابک بود. میگفت که حتما باید با بابک رو از بین ببریم، وگرنه احتمال داره که جنبش باز با قدرت خودش ادامه داشته باشه. بابک به همراه خانواده‌اش به یک کوهی پناه میبرن و مدتی رو در اونجا میگذرونن. بعد از مدتی گرسنگی بر اونها وارد میشه و غلام خودش رو میفرسته به روستاهای اطراف و میگه برو و برای ما غذا تهیه کن. از اون طرف فردی به اسم سهل بن سنباد که والی ارمنستان بود از جایزه افشین با خبر شده بود و خودش هم جاسوس‌هایی رو به اون منطقه فرستاده بود تا هر خبری که از بابک به دست میارن به سهل بن سنباد برسونن تا منجر به دستگیری بابک بشه. هم به دنبال این جایزه بود و هم از اون طرف اطلاع داشتن که بابک به احتمال زیاد به ارمنستان میره تا از ارمنستان به سمت بیزانس و روم بره که در اونجا رابطه خیلی خوبی با پادشاه روم داره. پس سعی کرده بودن مرزها رو ببندن تا هر جوری که شده بابک رو به دام بندازن. زمانی که غلام بابک برای تهیه غذا به یکی از روستاهای اطراف میره، یکی از جاسوسان سهل بن سنباد رد این غلام رو میزنه، به این غلام شک میکنه، دنبالش میکنه و موفق میشه جایگاه مخفی شدن بابک خرمدین و خانوادش رو پیدا بکنه. همین خبر رو میره به سهل بن سنباد میده. سهل بن سنباد هم همون روز حرکت میکنه و به جایگاه یا مخفیگاه بابک خرمدین میرسه. ولی اونجا رفتار عجیبی از خودش نشون میده. عین یک دشمن وارد نمیشه، بلکه جوری وارد میشه که انگار به پادشاه ایران داره تعظیم میکنه. و همین رو هم میگه. میگه تو پادشاه ایرانی، بیا و مدتی مهمون من باش. چرا در بیابون؟ چرا در کوهستان؟ بیا تو باید در کاخ بمونی تا زمانی که آب از آسیاب بیفته. همین کار رو هم میکنه. این هم باز یک ترفند و یک نیرنگ بود. این ترفند رو به کار میبره، بابک خرمدین و خانوادش رو به خونه خودش میبره و مدتی از اونها پذیرایی میکنه. بعدن از طریق یکی دیگه از غلامانش به افشین یک پیامی میده. میگه ما بابک رو بعدن قراره برای شکار به یک منطقه‌ای ببریم، تو هم با نیروهات آماده باش، به اون منطقه تو فلان روز و فلان ساعت بیا. وقتی که ما رو دیدی بیا و بابک رو دستگیر بکن، جایزه ما رو هم بذار کنار. همین اتفاق هم میفته. یک روز برای شکار با بابک بیرون میرن، همون موقع افشین و افرادش هم سر میرسن و بابک رو در قل و زنجیر دستگیر میکنن. بابک حالا اینجا به اسارت افشین در میاد. این خبر رو به المعتصم میدن و میگن ما تونستیم بابک خرمدین رو دستگیر بکنیم. معتصم هم میگه درنگ نکنید، سریعاً بابک رو به سامرا بیارید که خیلی باهاش کار داریم. گفتیم یه برادری هم به اسم عبدالله داشت. عبدالله هم در اکثر این جریانات با بابک همراه بود. عبدالله رو هم میتونن دستگیر بکنن. میگه هر دو برادر رو با خودتون به سامرا بیارید. روز دستگیری بابک رو سوار یک فیل کرده بودن، عبدالله رو سوار یک شتر و یک نمایشی راه انداخته بودن. در سر تا سر شهر داشتن اینها رو میگردوندن. بعدن عبدالله رو به بغداد فرستادن و بابک رو در سامرا محاکمه کردن. اول دستهاش رو از هم جدا کردن، بعد پاهاش رو بریدن و در نهایت سرش رو از تنش جدا کردن. بدنش رو به یک داری در شهر آویزون کردن و سرش رو به خراسان بردن و در سرتاسر شهرهای خراسان این سر رو گردوندن تا درس عبرتی بخواد باشه برای سایرین. این همین داستان رو در بغداد بر سر عبدالله برادر بابک آوردن. مرگ بابک یک آرامش موقتی به اردوگاه عباسیان آورده بود، چون همچنان منطقه پر از تحولات بود. یک مدتی بعد مازیار هم با عباسیان سر جنگ رو باز میکنه، نمیتونه با اونها کنار بیاد. مازیار فردی بود که در ابتدا با عباسیان بیعت کرده بود، ولی رفته رفته مشکلاتشون زیاد شده بود و حالا منطقه تبرستان به اندازه منطقه آذربایجان شلوغ شده بود. یه چند سالی هم اونجا جنگ و درگیری شد. در نهایت هم مازیار با طاهریان وارد جنگ میشه. مدت ها این جنگ ها ادامه پیدا میکنه. مازیار هم در یکی از این جنگ ها شکست میخوره و به اسارت در میاد. خلیفه المعتصم هم دستور میده، میگه مازیار رو هم بردارید بیارید که ما با این هم کار داریم. همین داستان رو بر سر مازیار هم پیاده میکنن. مازیار هم توسط معتصم به دار آویخته میشه. ولی افشین ضلع سوم مثلث، ضلع ناهماهنگی هم بود در این جریان مبارزات. افشین فردی بود که کلن به دنبال خواسته های خودش میگشت. افشین حتی پادشاهی اشترسنه رو هم با هزار داستان به دست آورده بود. خودش چند تا برادر داشت، یک پدر داشت که اینها پادشاه بودن. به خاطر اینکه این رقبا رو بزنه کنار، با عباسیان پیمان بیعت میبنده. با هم بیعت میکنن، پدر و برادران رو میزنه کنار و به پادشاهی میرسه. بعد از یک مدت هم پادشاه آذربایجان و ارمنستان میشه، اما به این هم راضی نبود. پادشاهی کجا رو میخواست؟ پادشاهی خراسان بزرگ رو میخواست. حتی کارهایی که مازیار هم میکرد نشأت گرفته از رفتارهای افشین بود. افشین مازیار رو هم زیاد تحریک میکرد، چه در پیمان بستن با عباسیان چه در حمله به عباسیان. ولی خودش چی میخواست؟ خودش فقط به دنبال منفعت شخصی بود. بعد از اینکه افشین قلعه بابک رو به دست آورد، تمامی جواهرات و ثروت‌های این قلعه رو بار شتر و بار کاروان کرد و همه رو فرستاد به سمت اشرسنه، پایگاه خودش. این کاروان‌ها از دل مقر طاهریان رد می‌شدن. یه مدتی گذشت و طاهریان به این کاروان‌های پر از طلا و جواهر شک کردن. یکی از این کاروان‌ها رو متوقف کردن، آمارش رو گرفتن و فهمیدن بله، این کاروان متعلق به افشین قلعه بابک میاد، از کلیبر داره میاد و تمامی این جواهرات رو به جای اینکه بفرسته به بغداد یا سامرا، داره مستقیم می‌فرسته به مقر خودش. یعنی داره یک جورایی به معتصم خیانت می‌کنه. این خبر رو به معتصم میدن، میگن ما همچنین چیزی دیدیم، انگار که جواهرات به دست اومده به سمت شما نمیاد، داره به یک منطقه دیگه روانه میشه. معتصم هم به همین قضیه شک میکنه. بعد از یک مدتی وقتی که شرایط برای افشین هم تنگ میشه، یک حربهی به کار میمنده، یک جشنی میگیره و تصمیم میگیره توی این جشن معتصم رو مسموم بکنه و بتونه کلن از شهر معتصمم راحت بشه، حالا یا به خود خراسان دسترسی پیدا بکنه یا نه کلن عباسیان رو بتونه زیر پرچم خودش قرار بده. با عباسیان هم در اوایل به مشکلاتی خورده بود و گفتیم که اصلا یک ضلع همین مثلث مبارز بود، یعنی بعدش هم نمیومد که با اینها در بیفته. ولی در این بین افشین یک غلامی داشت به اسم بیژن. بیژن از این قضیه آگاه میشه و همین داستان رو به المعتصم میگه. میگه فکر کنم افشین قصد داره تو رو مسموم بکنه. مأمورینی میان تحقیق میکنن و میبینن بله، یک همچنین برنامه‌ای وجود داشت. افشین رو دستگیر میکنن و به زندان میندازن و حتی محاکمش میکنن. افشین خوش خدمتی های خوبی به دستگاه عباسیان داشت. تصمیم میگیرن محاکمش بکنن و کلا تحقیق بکنن که آیا اینا اتهامه یا واقعیته. میبینن که بله، یک مدتی با بابک در ارتباط بود، یک مدتی با مازیار در ارتباط بود، یک مدتی خودش در حال جنگ با اینها بود، بعد دنبال به دست گرفتن ملک خراسان بود، از اون طرف هم جواهر رو گرفته بود، میخواست به جای اینکه منتقل بکنه به سامرا منتقل کرده بود به منطقه خودش اشترسنه و از طرف دیگه قصد داشت المعتصم رو هم مسموم بکنه. در نهایت افشین هم به دستور المعتصم به دار آویخته میشه و هر سه ضلع مثلث رو المعتصم از بین میبره، هرچند که این سه ضلع با هم دیگه تفاوت‌های خیلی خیلی زیادی داشتن. مدتی بعد هم معتصم با رومیان وارد جنگ میشه، رومیانی که از تحولات داخل ایران حمایت میکردن. با رومیان وارد جنگ میشه و موفق میشه رومیان رو هم شکست بده. حکومت عباسیان در اوج قدرت بود، معتصم هم در اوج قدرت بود، ولی با وجود همه این قدرت ها ایران، منطقه ایران همچنان مانند یک گسل زلزله بود که هیچ وقت نمیتونست برای این حکومت یک بهشت برین باشه. بعد از مرگ بابک همچنان جنبش های مختلفی در اقصا نقاط ایران داشت شکل میگرفت. معتصم رومیان رو هم شکست داده بود، ولی همچنان ایران براش یک منطقه خطر بود. یک جنبش رو در یک منطقه میخوابوندن، جنبش و قیام دیگری در منطقه دیگه سرباز میزد و این داستان تا سالیان سال ادامه داشت. به هیچ عنوان اون بهشت برینی که فکر میکردن رو به دست نیاورده بودن و ایران برای خلفای عباسی تا پایان این دوره مثل یک گسل زلزله بود که هر آن احتمال داشت امپراتوری اونها رو در خودش محو کنه. دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مسلماً هیچگاه مشاهده یک ویدیو چند دقیقه‌ای نمیتونه جایگزین خوندن یک کتاب باشه. برای همین ما همیشه منابع رو معرفی میکنیم و شما رو تشویق میکنیم که حتماً به کتاب رجوع بکنید که اطلاعات بسیار کامل‌تر و جامع‌تری رو در اختیارتون قرار میده. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید، میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتماً بزنید تا به محض انتشار ویدیو از اون مطلع بشید، بتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا بکنید. آنچه که مشاهده کردید داستان زندگی بابک خرم‌دین بود، دلاور ایرانی، مردی از آذربایجان.